Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت چهارمین امام معصوم حضرت امام زین العابدین علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. دیروز در برنامه زربان یک بحث بسیار مهم و ضروری را در زمینه سلامت روانی، روحی و رفتاری کودکان و اطفال شروع کردیم و در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس سلامت روانی اجتماعی بودیم و اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، روی ضرورت توجه به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال تاکید شد و گفته شد که باید به اندازه سلامت جسم و بدن اطفال به سلامت روحی و روانی اونا هم باید توجه شود، باید حساس باشیم و مراقبت های لازم باید صورت بگیره. در این زمینه به بعضی از علامتها و نشانه‌های روحی و رفتاری اشاره شد که اگر در طفل و نوجوان دیده شود، باید پدرها و مادرها و بزرگترها پیگیری بکنند، برای مشورت، برای بررسی لازم به دکتر و مشاور و متخصص باید مراجعه بکنند، چون میتونه اینا زمینه ساز یک مشکلات جدی در سالهای جوانی و کلانسالی باشه. ادامه بحث ما با خانم کبیری خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب سلام و احترام ما را پذیرا باشین محترمه خانم کبیری، خوشحالیم که بازم این فرصت را فراهم ساختین که در خدمتتان باشیم و می‌خواهیم که باز هم ادامه بحث در زمینه ضرورت توجه و رسیدگی به سلامت روح و روان کودکان و اطفال و سلامت رفتارشان داشته باشیم و در این حوزه به نشانه ها و علامت های خطر توجه شوه و این علامت ها و نشانه های خطر از زبان شما بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. دیروز با هم صحبت کردیم در مورد اینکه چقدر اهمیت داره ما با یه سری از نشانه ها آشنا بشه. بس آموزش مسائل سلامتی، حتما شما تا حالا خیلی برنامه های مختلف رو شد و اطلاعاتی از کارشناسان فنی کسب کردید. به عنوان مثال توی این برنامه ها به نشانه ها و چیزهای اشاره میکنن که به شما اطلاعات بده، اطلاعاتی بده که شما بتونید بفهمید که به لحاظ سلامتی چه وضعیتی دارید. برای مثال برای بالا بردن آگاهی مردم در ارتباط با علائم و نشانه های سرطان یه سری آموزش هایی رو میدن از طرق مختلف که این آموزش ها بسیار کمک کننده است. مثلا وجود یه سری نشانه های شناخته شده اگر در فرد باشه میتونه برای اون مراجعه بکنه، بگه من خدای نکرده مشکلی دارم، در معرض خطر سرطان قرار بگیرم یا نه. ولی این نشانه ها هیچ وقت به معنای ابتلاء فرد واقعا به سرطان نیست، اینو باید یادمون باشه، بلکه به معنای این هست که لازمه که فرد سریعا به پزشک مراجعه کنه و از نظر ابتلا به سرطان چکاپ بشه و در حوزه مشکلات سلامت روان و مصرف مواد در کودکان و نوجوانان هم آشنایی با این نشانه ها که ما خدمت شما دیروز هم توضیح دادیم و امروز هم ادامه‌اش رو خدمت شما خواهیم بود میتونه به شناسایی زودرس مشکلات و درمان به موقع اونها کمک بکنه. در واقع این نشونه های اقدام نشونه هایی هستن هشدار دهنده که ضرورت نیاز به ارزیابی بیشتر کودک رو به والدین ما گوش زد میکنن. دیروز در ارتباط با افسردگی با هم صحبت کردیم در مورد علائم افسردگی و امروز در مورد یه موضوع مهمتر با هم صحبت میکنیم، چیزی که خیلی از والدین ممکنه اونو به چشم دیده باشن. دیدید تا حالا که فرزند شما اصلا نمیتونه سر جاش بشینه؟ دیدید که تا حالا اصلا میگید این من هیچ وقت نمیبینم بشینه، دائم در حال ورجه وورجه است، در حال خرابکاریه، چقدر این بچه من شیطونه؟ این اصطلاحاتیه که شما به کار میبرید برای فرزندتون که به نظرتون خیلی شیطنت میکنه.
و یک شرایطی هم دارن خانم کبیری که حتی ممکن است موقع نان و غذا خوردن سر سفره و دسترخوان هم آرام و قرار نداشته باشن و مدام ای اطفال در حال شیطانی و بازی کردنه و به اصطلاح شوخ و شیطان هستن.
بله، میگن دائم داره آتیش میسوزونه. این چیزیه که واقعا حتی ممکنه شیطنتشون گاهی وقتا اونها رو در معرض خطر آسیب‌های جدی قرار بده، ولی باز هم به این شیطنت بچه‌ها ادامه میدن و حتی این ممکنه باعث افت تحصیلی براشون بشه. میگن این بچه تمرکز نداره، درس نمیخونه، سر درسش نمیشینه، بنابراین نمراتش هم میاد پایین. باید بهش توجه کنیم، چرا که میتونه به این معنا باشه که بچه ما از یه اختلالی به اسم اختلال نقص توجه و یا اختلال بیش فعالی داره رنج میبره و من مادر متوجه اون نمیشم و بهش توجهی نمی کنم. اختلال نقص توجه و بیش فعالی یکی از شایع ترین مشکلات رفتاری هست در بچه ها و معمولا توی این اختلال پسرها بیشتر از دخترها پیشی گرفتن. برعکس اختلال افسردگی که در دخترها شایع تر هست، اختلال بیش فعالی در پسرها شایع تر هست. ولی چیزی که قابل توجه اینه که این اختلال نقص توجه و بیش فعالی معمولا به سه نوع دیده میشه.
بله،
در نوع اولش علامت اصلی که تو بچه‌مون میبینیم کم توجهیه، به هیچ چیزی توجه نمیکنه. الان بهش حرفی رو میزنی بعد یادش میره، اصلا انجام نمیده چون توجه نکرد. پای درس معلم نشسته ولی اصلا توجهی به درسش نداره و هیچی هم یادش نمیمونه. نوع دوم از اختلال بیشفعالی بیشتر مشکل آفرینه، بچه‌هایی که خیلی به قول شما شوخ هستن، شیطون هستن. و نوع سومی که براش مطرح میکنن این دوتا رو با هم داره، یعنی هم اون حالت خیلی پرتحرکی رو داره و هم این که اصلا کم توجهه و هیچ توجهی هم نمیکنه. اینها معمولا روی تکالیفشون اصلا نمیتونن تمرکز داشته باشن، شدیداً بیقرارن، یعنی نمیتونید ببینید که یک ثانیه جایی بشینه. به قول فرمایش شما حتی سر سفره هم نمیشینن، برای غذا خوردن هم میبینید که نمیتونه بشینه، دائم در حال تحرک و تکون خوردنه، آروم نمیتونه بشینه، حتی وقتی مجبورش میکنی بشینه پشت نیمکت کلاسش دائم یا پاشو داره تکون میده یا دستشو داره تکون میده یا بغلیشو داره یه جوری اذیت میکنه، یه کاری میکنه. به هر حال جواب‌های ناگهانی میده، یا اینکه تو حرف دیگران میپره، یه دفعه یه جواب ناگهانی میده، و یا اینکه اصلا حوصله نداره که صبر کنه برای چیزی که باید تو نوبتش وایسه، دائم وول میخوره و منتظر نمیمونه.
بله،
متاسفانه این اختلال در سنین مدرسه، در دوران قبل از بلوغ بیشتر دیده میشه. از هر 100 تا کودک و نوجوانان در این گروه سنی 7 تا 8 نفر ممکنه دچار این مشکل باشن و بنابراین اگر احساس میکنید که فرزند شما با این مشکل داره دست و پنجه نرم میکنه، باید حتما با یک متخصص صحبت بکنید. این اختلال قابل درمان هست و میتونید با مشورت با یک پزشک کمک بگیرید و این مشکل رو حل بکنید.
خانم کبیری، بسیار وقتا گفته میشه که اولادای بسیار شیطان و بیقرار و ناآرام وقتی بزرگتر شوند و کلان شوند خوب میشن. اینمی فکر چقدر درست است و چقدر جایگاه علمی داره؟
به لحاظ علمی نمیتونیم بگیم که این درست هست و حتما هیچ مشکلی نیست و هیچ مسئله‌ای نیست که اگه حل نشه خود به خود خودش حله. بنابراین باید حتما از راه درستش وارد شد و حتما توسط پزشک این مشکل بررسی بشه و اگر که پزشک تایید کرد که این حتما دچار بیش‌فعالی هست، داروهای خاص داره و تجویز میشه و اون مشکل به راحتی قابل حله. یادمون نره که خیلی از افرادی که در بزرگسالی دچار رفتارهایی مثل مصرف مواد میشن، ما اول اشاره فرمودین، از همین اختلال در دوره کودکی و نوجوانی رنج میبردن و بعد برای رفع مشکلات ناشی از این حالت رفتن و به مواد پناه بردن، به سمت مصرف مواد رفت.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام حضور بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی، فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داری: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه. در این موقع ما انسولین تجویز میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرصا چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع 2 یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع 1 مؤثره و هم در دیابت نوع 2 و هم در دیابت بارداری. که حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش‌های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه. به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقدار کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین بیارن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین به هر حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد پژوهی، در بخش اول برنامه در حوزه بحث راجع به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال از زبان خانم کبیری لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی در ارتباط با بعضی علامتها و نشانه های رفتاری و روحی اطفال صحبت شد که گفته شد اگه این نشانه ها و علامتها در طفل و نوجوان دیده شوه، حتما باید ما حساس شویم و دنبال چاره‌جویی و مشورت باشیم. چون اگر مشکل و اختلال واقعا وجود داشته باشه، اگر معالجه و مراقبت نشوه، میتونه در کلانی و بزرگسالی منشأ و سرچشمه مشکلات و بیماری های بسیار جدی از جمله مثل معتاد شدن شوه. با علائم و نشانه های افسردگی و دیپریشن در اطفال و کودکان اشاره شد، با مشکل بیقراری و ناآرامی طفل و یکی اینا بیش فعال هستند، آرام ندارن، تمرکز ندارن، توجه به یادگیری ندارن، به هیچ چیز توجه نمی کنن، به این اشاره شد که باید این مسائل مورد توجه قرار بدیم. ادامه بحث با خانم کبیری با شما خواهیم داشت. خانم کبیری، ادامه بحث شما را در مورد نشانه ها و علامت های مورد توجه برای مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اونا را باید بشناسیم در خدمتتان هستیم که بشنویم.
عرض میکنم. موضوع دیگه که ممکنه والدین با اون مواجه باشن، به خصوص در دختران نوجوانشون ممکنه مشاهده کرده باشن، اختلالی هست به اسم اختلال خوردن. دیدید که گاهی اوقات بچه ها به صورت افراطی ممکنه که بگن ما رژیم گرفتیم، غذا نمی خوریم، یا اگه غذا رو می خورن چیزایی بخورن که باعث لاغری بشه یا ملایم باشه، یا حتی خودشون رو وادار بکنن به اینکه برای اینکه کالریش جذب نشه عمدن خودشون رو وادار به استفراغ بکنن و یا مصرف ملین داشته باشن که جذب نشه این مواد و بتونن به اصطلاح اندامشون رو حفظ بکنن. خصوص در دختر خانم ها ممکنه این شایع باشه و از سن کودکی هم حتی ممکنه شایع باشه، از سن نوجوانی. این شکل غذا خوردن میتونه مشکلات جدی سلامتی رو برای بچه ما به همراه داشته باشه و حتی میتونه اختلال هورمونی رو در فرد به وجود بیاره، تعادل هورمونی بدن رو از بین ببره، به خصوص در سنی که فرزند ما در سن رشد، در سن بلوغ و نیاز داره که کالری به اندازه کافی به بدنش برسه و همینطور مواد مغذی و مواد معدنی. این اختلال خوردنه، چرا که دوره‌های افراطی خوردن غذاهای پرکالری و بعد هم تلاش برای ممانعت از جذب کالری رو ممکنه بچه‌ها تجربه بکنن.
بله،
این اختلال اینطوری نیست که بگیم غیر شایع، یعنی ممکنه شایع باشه در فرزندان ما و احتمالش این هست که از هر 1000 کودکی که توی سنین 9 تا 12 سالگی هستن احتمالاً شاید 6 نفر به این بیماری دچار بشن یا حالتهای خفیفتری داشته باشن که والدین اصلا ممکنه به اون توجه نکنن. ولی اگر این حالات رو در فرزندتون میبینید، در نوجوانتون مشاهده میکنید، حتما سعی کنید که با اون صحبت بکنید و اگر شک کردید میتونید از یک مشاور کمک بگیرید، از یک پزشک کمک بگیرید و بتونید فرزندتون رو تا هنوز این اختلال به صورت یک عادت براش در نیومده بتونید از خطرش به هر حال جلوگیری بکنید و بهش کمک برسونید.
بسیار خوب خانم کبیری، این هم از مشکل و اختلال خوردن در کنار علائم و نشانه‌های افسردگی و بیش‌فعالی و بیقراری و این چیزایی که اشاره شد، که البته این اختلال خوردن متاسفانه زیاد مشاهده میشه، یا زیاد میخورن به طور غیر معمول یا نمیخورن به طور غیر طبیعی، که متاسفانه بسیار وقتا هم کدام حساسیت جدی را برای فامیل و پدرها و مادرها ایجاد نمیکنه، به خصوص برای دخترها و پسرای نوجوان و یک کمی کلانتر که باید توجه شوا به نخوردن و بی‌اشتهایی و تغییرات غذایی. خب در لحظات پایانی اگر بحث و مورد دیگی هم مد نظرتان است بفرمایین، ما در خدمتتان هستیم.
امروز آخرین نکته‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد این موضوع هست که گاهی اوقات بچه‌های ما نگرانی شدید دارن یا ترس دارن از انجام کاری در حدی که مانع انجام فعالیت‌های روزمره زندگیشون میشه. این مسئله میتونه به این معنا باشه که بچه ما از اختلال استرابی داره رنج میبره. اختلال استرابی میتونه افراد رو در تمام سنین از جمله در دوره کودکی و نوجوانی درگیر بکنه و بچه‌هایی که مبتلا به این اختلال هستن این سری علائم و نشونه‌هایی دارن، ممکنه عصبی باشن، ممکنه غمگین باشن، نگران باشن، مضطرب باشن. این مسئله میتونه تمام برنامه روزانه زندگی اونها رو دچار مشکل بکنه، مثل مدرسه رفتنشون، مثل روابطشون با دوستانشون، مثل انجام تکالیفشون، همه ممکنه دچار مشکل بشه. حالات استرابی در بعضی از بچه‌ها زمانی بیشتره که میخوان توی جمع حرف بزنن، میخوان پیش بقیه بچه‌های کلاس صحبت بکنن یا توی مهمونی میخوان بیان صحبت بکنن. گاهی اوقات اختلال استرابی رو در کسانی میبینیم که دارن جدا میشن، مثل بچه‌هایی که میرن مهد کودک یا سال اول مدرسه شونه، وقتی که از پدر یا مادرشون جدا میشن این اختلال رو در اونها میتونیم مشاهده بکنیم. این اختلال غیر شایع نیست و خیلی از پدر مادرها ممکنه اونو تجربه کرده باشن در بچه‌های خودشون و معمولا میگن از هر 100 تا کودک تو سنین قبل از مدرسه 6 تا 7 نفر ممکنه دچار این اختلال بشن و 2 تا 3 نفر دچار نوع شدید این اختلال که بهش میگیم اصطلاحا هراس دچار اون بشن. بنابراین اگر که میبینیم فرزند ما این استراب رو داره خیلی سرسری ازش نگذاریم بگیم الان اول سال بعدن خوب میشه، نمیدونم ولش کن، ناگهانی برو، اینا راه درمانش نیست. واقعا باید بهش توجه بکنیم و کمک بگیریم از کسی که متخصص این برنامه است و بتونیم فرزندمون رو از راه درستش درمان بکنیم و بتونیم این قضیه رو مدیریت بکنیم. بنابراین والدین عزیز توجه بکنن که حتما این مشکل رو جدی بگیرن و بتونن به فرزندشون کمک بکنن.
متشکر و سپاس خانم کبیری از صحبت‌های بسیار شیرین و مفید شما. انشالله بازم در خدمتتان در جلسات بعد خواهیم بود.
خواهش میکنم، متشکرم از وقتی که به بنده دادید. خدا حافظ شما.
خداوند حافظ و ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند حافظ و ناصرتان.